أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الأطيبين الأطهرين. جلسه گذشته درباره عرش بحث شروع کردیم. مطلب اولی که مرحوم شیخ راجع به عرش میخوان صحبت کنن، معنای لغوی و بعد معنای اصطلاحی بین فقها هستش. در معنای لغوی گفتیم که ادیه گفتن، دیت الجراحات گفتن، معنی عام. اصطلاح فقها اون مالی که در ازای بدل هستش، در ازای نقصی که مضمونه، اصطلاح بهش میگن عرش. حالا مرحوم شهید اول 4 معنا به صورت مشترک لفظی فرمودن که فقها برای عرش داره. معنای اول این بودش که همین ما به تفاوت بین صحیح و معیب تو خیار ای نمیش میگن. معنای دوم این بود که اون جنایتی که انسان در عبد ایجاد میکنه و مقدر شرعی نداره. خب بعضی از اعضا مقدر شرعی دارن، مثل ید، قطعیت نصف دیه است، مثل رجل با قطعیه پا نصف دیه است، اینا مقدر شرعی دارن. قطع انگشت مثلا 1/10 دیه است. اما بعضی چیزا هستن که مقدر شرعی ندارن، اگه اونا رو قطع بکنه نه بهش عرش نمیگن. معنای سوم اینه که نه اون ثمنی که در ازای جنایاتی که مقدر شرعی دارن، اتفاقا اونو بهش میگن عرش در یک اصطلاح. و اگه مقدر شرعی نداشته باشه دیگه بهش عرش نمیگن، دیه میگن، مثلا دیت و لیت، دیت و قطعیت. مثلا بخشی توی معنی سوم میشه عرش قطعیت چون مقدر شرعی داره. معنای چهارم، آخرین معنی که مرحوم شهید اول فرمودن، این هستش که بگیم اکثر الامرین بین اون دوتای قبلی، قاصد که میگن باید دیه بده، نه اینکه باید به اندازه مقدر شرعی بده، نه اینکه به اندازه نقصان در بازار غیر مقدر باید بده، نه، باید ببینن کدومش اکثره، هر کدومش اکثر شد اون باید بده. خب این 4 معنا مرحوم شهید اول فرمودن اینا مشترک لفظی هم. چند تا مطلب مرحوم شیخ راجع به این کلام شهید اول دارن. نکته اول این که این 4 معنا رابطه شون با معنای لغوی چی هم؟ یه معنای لغوی داریم. این 4 معنا هم دو که دقت کردیم هیچ کدوم معنای لغوی نبود، قیودی اضافه شده بود در معنای لغوی تو هر 4 تا، هر کدوم حالا یه قیدی اضافه شده این که مقدر شرعی باشد یا نباشد، نه قیودی هم که اخص از معنای لغوی میکنن یا فقط توی اموال باشه، معیب و اینا، اینا چیزایی هستن که قید میزنه معنای لغوی رو. خب رابطه شون با معنای لغوی چیه؟ اینه. دو، این که اینا همشون آیا مشترک لفظی هن؟ مثلا بعضیشون معنای مجازی هستن یا نه؟ بعضیشون مشترک معنوی هستن یا نه؟ و رابطه شون چی هستش؟ این دو تا نکته رو معلوم که به طور خلاصه اینجوری میفرمان که اولا این 4 مشترک لفظی هم همون جور که شهید اول فرموده، یعنی معنای جامعی وجود نداره که اینا تحتش قرار بگیرن. مثل مشترک معنوی، یه مشترک معنوی مثال بزنید، مثل چی؟ مثلا انسان مشترک معنوی بین افراد مختلفش دیگه، یه جامعی هست بین همه افراد انسانی هست. یا مثلا درخت سیب، درخت انار، درخت پرتقال، همه اینا درختن، یه مشترک معنوی بین همشون. اینا اینجوری نیستن که به صورت مشترک معنوی باشه، مشترک لفظی هستن. ثانیاً حقیقت و مجاز هم نیستن، بلکه همشون به تعبیر مرحوم شه چون در اصطلاح فقها خیلی به کار رفته منقول شدن، منتها نه از یه معنا به معنای دیگه منقول شده باشن، همشون از معنای لغوی نقل پیدا کردن. اینجوری نیست که حقیقت و مجاز باشن ما نیازمند باشیم که یه قرینه بذاریم در معنای مجازی، نه مجازی نیستن. فقط یه نکته انقلت و قلتی مرحوم شیخ گویا میخوان اشاره کنن بهشونم اینه که اگه شما میگید مشترک معنوی نیستن، پس چرا اول بحث خودتون یه معنای جامعی فرمودید که فقها یطلق فی کلام الفقها علی ما علیه که فلان، معنای جامعه بین اینا میشه دیگه. پس میشن مثل انسان و افرادش، مثل درخت و افرادش، مشترک معنوی میشه. این قلد مرحوم شیخ جواب میفرمان که این جامعه‌ای که ما گفتیم یه جامعه انتزاعیه، مشترک معنوی ایجاد نمیکنه. مشترک معنوی مثل انسان، حقیقت انسان تو تک تک افراد وجود داره، زی اون حقیقت انسانیت رو داره. ما به اشتراک افراد اینه که این حقیقت انسانیت در همشون هست، وجود داره، سلام علیکم. و ما به تفاوتش هم خصوصیات فردیشونه دیگه. شما مشترک معنوی باید یه حقیقت جامعی وجود داشته باشه در تمام افراد. اینجا اینجوری نیست. این معنی که ما ذکر کردیم اینجوری نیست که در تمام افراد وجود داشته باشه و جامعه باشه. این معنی انتزاعیه. مثل احد هما، مثلا بین زید و عم بگیم احد هما، احد هما هم بر زید منطبقه هم بر عم. اما یا این یک مشترک معنویه مثلا بین زید و عم؟ نه، قطعا مشترک معنوی نیست. یه جامعه انتزاعیه بین زید و عم. این معنی هم که ما ذکر کردیم از این قبیله. این یه مقدار متنش رو بخونیم تا وارد بحث بعدی بشیم که یه بحث مفصلی در پیش داریم. و فی جعل ذالک من الاشتراک اللفظی اشارتون الى ان هذا اللفظ، نشان برای من خود به خود از برنامه خارج میشه. چیکارش باید کرد؟ کاری از دست ما برمیاد داخل بشه؟
یه چیزم چیه یه زمین درون چند بارید
اصلا بس نشده. من نهیدم بس بشه.
بس شما که بس این دازو
من که بس هم سلامی هست. آقای ندایی نمیشته فکر کنم
اینجا
نمیدونم
چرا
چی میشه. شاید اینترنتش ضعیف.
این چیزای شخصی آجون برای کامپیوتر ندایم و این باره چجوری که درستش کنم. اینترنت
ضعیف باشه. پیغامی که میده رو گذاشته اینجا
از در آفلاین میشه. نه اگر قرار آرام داشته باشه چون معمولا همه دیگه از ضعیف بشه خارج بشه.
قرار حالا باید نفسش کنیم اینا.
نه قرار با صفحه این نتنماره بشه.
با نتنماره بشه هر
روزی
نزده خون بهتر رو همونجور بشه. نه حالا معلومه که بس بشه دو سب داریم اینجا.
آره آره بس گردی یک سو مخواهی در جلسه بعد از رو قرار رو
و فی جعل ذلک من الاشتراک اللفظی اشارتون الى ان هذا اللفظ، این که شهید اول اومدن اینو مشترک لفظی قرار دادن، میخوان اشاره بکنن که این لفظی یه اصطلاح شده در خصوص کل من هذه المعانی، اصطلاح شده در کلام فقها در خصوص هر کدوم از این معانی عند الفقها به ملاحظه مناسبت حال المعنی اللغوی، هر کدوم با معنای لغوی سنجیدن، نه اینکه این معانی از همدیگه گرفته شده باشن، خیلی بینشون تباین بود، یکی مقدر شعری باشه یکی نباشه، نه از معنای لغوی گرفته شدن. ما قطع نظر ان ملاحظه العلاقه بین کل منها و بین الاخر، بدون اینکه نظر داشته باشن، نگاهی داشته باشن به رابطه یک معنا با معنای دیگه، مناسبت و علاقه بین اینا رو در نظر بگیرن، نه فلا یکون مشترکاً معنویاً بینهما، پس اینجوری نیست که مشترک معنوی باشه با هم ارتباط داشته باشن، یه جامعه بینشون باشه. مثلا زید و عمرو بکر رو ما نگاه میکنیم میبینیم یه مابهل اشتراک دارن، حقیقت انسانیت جامعه رو برداشت میکنیم، چون با هم دیگه سنجیدیمشون این جامعه که برداشت کردیم میشه جامعه معنوی، میشه مشترک معنوی در واقع. اما اینجا اینجوری نبوده که معانی رو در نظر بگیرم مثلا از یکی یه معنای دیگر رو انتظار بکنم که بشه مشترک معنوی. ولا حقیقتا و مجازا علاقه سببیت بین این معانی نبوده، لحاظ نکردن که یکی بشه مثلا حقیقت بقیه بشن معنای مجازی. فهیه کلها منقولات عن المعنی اللغوی، همشون نقل پیدا کردن، یعنی وضع جدید پیدا کردن از معنای لغوی به علاقه الاطلاق و التغییر. این هم تو همشون هست. گفتیم هر کدوم یک قیدی نسبت به معنای لغوی داره، معنای لغوی اهم بود از دیگه، هر کدوم یک قیدی بهش دادن، این چهار تا به دست اومده. همون ان قلت و قلتیه که گفتیم از خارج کنه مرحوم شیخ توی این یه خط آخر میخوام بهش اشاره کنم. و ما ذکرناه فی تعریف العرش و هو کلی انتزاعی عن تلک المعانی، اونم که ما در تعریف عرش اول بحث گفتیم یه کلی انتزاعی بود از اون معانی، کما از هر به تأمل که اگه تأمل بکنید معلوم میشه، ظاهر میشه برای شما که این معنای انتزاعیه، جایی نیست که جامع حدودی بین اینا باشه که مشترک معنوی بشن. این نکته فقط توی پرانتز بگم، معنای جامعی که مرحوم شیخ کردن رو دقت بکنید، توش یه قید داشت که لم یقدر و فرحه مقدران، ولی یکی از این معانی که مرحوم شهید فرموده بودن معنی سوم المقدر شرعن بود، اشکالی کردن به شیخ که مثلا جامعه بین اینا نیست، چطور باشه که یه فرضش مقدر شرعیه، ما تو جامعه گفتیم لم یقدر.
ظاهرن صرفاً مورد اشار نفر بودید که اصطلاح شده در فقها، یعنی به شما توجه بدید عرش شده و میگه جایی که مقدر شرعی نیست، یعنی صرفا مثل ما میمونه که وقتی میخواد بحث از مثلا کفار و تو این ها انجام بدیم، جایی که مثلا مده تعام هم هست جایی کفاره هم نیست، مثلا فدی هم را بگیم کفاره. این ظاهرن اینطور موری داشتیم ناقص معنا نیست، یعنی بس اصطلاحیشون نداره بسه استعمالشون بشه، یک چیزی که تو ادبیات میگیم که اصلا توی ادبیات اینطور چیز استعمال نمیشه و قلب این معنا نیست ادبیات اصیل، اما مثلا کسی را میبینیم که در تعلیف ها مثلا تو استعمال انجام
بله، ولی خب بالاخره هم این شه این جملهش که راهو با کلیون انتظاریون انتل کلمعانی قبول داریم این معنی اصطلاحیه، اما اونی که ما ذکر کردیم آیا کلی انتظاری انتل کلمعانیه از اون چهار تا معناست یا نه؟
از چهار تا نیست.
آها از سه تاشه مثلا.
بله
از چهار تا نیستش. بعد میشه دنبال این نبودن که این نکته رو حالا بگن که معنای ما جامعه بین چهار تا هست یا چهار تا نیست، این حرف را بعدم اشتراک معنوی رو رد بکنن، نظرشون به اینه رو این نمیخوان اصرار داشته باشن که معنای ما همه چهار تا رو در بر میگیره، که بعد ما باشه اشکال رو کنیم اصلا دومی در بر نمیگیره، چون در مقام رد اشتراک معنوی بودن خواستم بگن کسی توهم نکنه که این بین همشون هست بس مشترک معنویه، این اشکال رو دارن دفع میکنن. بذار برای اینکه بین اون ستا باشه کسی نگه بین اون ستا مثلا اشتراک معنویه، نه جامعه انتظایی بین اون ستاست، اون معنی که ذکر کردیم تو در مقام بیان اشتراک رد در واقع اشتراک معنوی هستن این جمله رو فرمودن، لذا اون کمایی از هر به تأملی هم که آخرش فرمودن شاید حق به این نکته اشاره داشته باشه که با تأمل معلوم میشه ما در مقام دفع اشتراک معنوی هستیم، نه اینکه بخوام بگیم ما یه جامعه انتظایی را دادیم که همه رو در بر میگیره که بعد این اشکال وارد باشه که بله بالاخره بر سومی اطلاق نمیشه. حالا تو نکته عبارتی
این حقیقت مجاز چرا مجاز نیستن؟
حقیقت و مجاز مال اینه که یکیش حقیقی باشه یکیش وضع شده باشه، بقیه یه علاقه یه تناسبی علاقه عرفی بینشون باشن. اون بالا گفت مفهوم شد که اینا هیچ کدوم با هم دیگه هیچ علاقه ای ندارن، ملاحظه نشده رابطه و تناسبشون با هم دیگه، من قطعا نظرن ملاحظه تل علاقه بین کل منها و بین الاخر، وقتی علاقه ای نیست علاقه لحاظ نشده پس معنی مجازی نمیشن، همشون مستقیم از معنی لغوی گرفته شده.
معنی لغوی واقعا نقل از معنی لغوی به راحتی نیست، باشن به اصطلاحات علما نقل دادن واقعا پیدا نمیتون نقل از معنای لغوی در یک اصطلاح مثلا 5 تا کتاب 10 تا کتاب لغ چیده اونم لغوی نه اونم کتاب فقهی بخوان از عرش این معنا رو استفاده کنن سبب نقل معنای لغوی نمیشه.
اتفاقا معمولا تو کتاب ها و اصطلاحات از معنای لغوی نقل میدن، شما نگاه کنید اصطلاحاتی که منشأش معنای لغویه مثلا تو علم اصول حجت به چی میگیم؟ حجت تو لغت یعنی ما یحتجبه، تو اصول اصلا حجت میگن منظور این نیست.
مجاز
علاقه مجاز دیگه نیستش، وقتی میگن حجت
میگن که حجت از این باب میگن حجت چون که با این ادله ای که داریم احتجاج میشود از شد مولا.
درست میفرمایید، باب شما فعلا کار نداریم از چه باب میگن، سوال حالا تو اصول که میگن حجت معنی مجازیه، حقیقتا حجت میخوان بگن، میخوان بگن معنی مجازیه الا ماشاءالله اصول عملی اصل، اصل به چی میگن تو لغت؟ به ریشه. بعد میاد یه اصطلاحی میشه تو علم اصول، تو علم اصول میگن اصول عملی، شما معنی مجازی میفهمید ازش؟ معنی مجازی فهمید تو اصول، اصلا تو اصطلاح کارشونه، تو علم کارشون اینه، نه فقط علم اصول و فقه، ما تو هر علمی، تو فلسفه‌ش هم برید همینه، تو هر علمی که شما وارد بشید اینا اصطلاح میسازن برای چی؟ که یه معنای حقیقی جدید، یه نقل از معنای لغوی پیدا بشه به معنای اصطلاحی، که دیگه اگه از این ما گفتیم این منظورمون اینه، نه به سراغ ذهنتون، نه به سراغ معنای لغوی. معمولا توی علوم مختلف جعل اصطلاح که میگن دو علوم میشه و میگن اصطلاحات علمی با علم دیگه فرق میکنه، منظورشون همینه. الان توی منطق به یه چیزی میگن حرف یا معنای عالی که بر کانه هم صادقه، معنای مجازی افعال ناقصه رو وقتی بهش میگن حرف یا آلت معنای عالی، نه فرض منطقی به چیزی تعلق گرفته از حرف و آلت که بر کانه هم صادقه به خلاف ادبیات. ظاهرا اینجوری از علوم مختلف از معنای لغوی دست برمی‌دارن، اصطلاح جدید می‌سازن، جعل اصطلاح می‌کنن، معنای حقیقی جدید ساخته میشه. خدا دیگه معنای مجازی نیست.
لغوی قطع نظر میشه دیگه اصلا.
حالا ممکنه بگیم مشترک لفظی میشه با معنای لغوی، هم گاهی به کار می‌برن، گاهی اینجوریه، بله در معنای لغوی هم به کار می‌برن. گاهی نه، دیگه اصلا معنای لغوی به کار نمی‌برن. خیلی در معنای لغوی اصلا استعمال نمیشه دیگه، فقط توی معنای اصطلاحیتون علم به کار میره. و اگه بخوان معنای لغوی به کار ببرن باید یه قرینه بذارن که با این قرینه که بگیم مجازن در معنای لغوی به کار رفته توی این علم، نه در معنای اصطلاحیش.
تسمیه یعنی
هم الهام گذاری، تسمیه میکنه یعنی وضع میکنن، قرارداد میکنه،
یه تناسب واضح قطعا داره با معنای لغوی، از اون
بحر نمیدونم.
خب ببینیم
وجه این اسمار
توی
این تو خود لغت هم اینجوری، اگاه لغت که نبوخ میده تناسب داشته، اولش مدینت النبی بعدا نبوخ داده، بدون تناسب نبوده ولی یواش یواش نبوخ پیدا کرده. خب و کیفکان، بالاخره حالا چه این حرفا رو بپذیرید چه نپذیرید، مشترک لفظی باشه معنوی باشه، اینا خیلی مهم نیست. فقط زهر من تعریف لفظ این مهمه که انه لا یثبت الا مع زمان النقص المذکور. مهم اینه که باید اون نقصه مضمون باشه، زمان داشته باشه اون نقصه، یعنی این شخصی که داره تلف میکنه باید ضامن بشه نسبت به اون نقصه. این مهمه، باید بریم تو تعریف زمان رو توضیح بدیم. زمان یعنی چی؟ بدون این که ضامن باشه، اگه نقصی باشه که ضامنش نیست، اینجا دیگه اصلا عرشی نیست، عیبی نیست.
از این مواردش برام که باید زمان باشه،
از چی؟ تو معنای اصطلاحی که شیخ گفتش جامع بین همشونه، نقص مضمون فی مال نو بدن، این تو برسفت فقها بوده، نقصی که مضمون باشه، این تعریف بود از سوالون هر جاییه که نقص مضمون باشه. خب بریم حالا تو مخواهیم شروع بکنیم این بحث رو که این زمانه چطوریه. خب اگه بخوایم یه تقسیم بندی بکنیم، زمان دو جور داریم در یک تقسیم بندی. یک زمان داریم که زمان واقعی بهش بگیم اصطلاحا، قیمت واقعی رو شما ضامن میشی، یه جاهای اینجوریه در شهر قیمت واقعی رو شما ضامن میشی، مثلا شما میزنید شیشه زید رو میشکنید، شیشه خونه زید رو تو بزنید بشکنید، ضامن چی هستی؟ قیمت واقعیش. کاری ندارید زید این خونه رو مثلا 10000 تومان زیر قیمت بازار خریده یا نه، مهم نیست، شما ضامن قیمت واقعی هستید. این یه زمانه. یه نحوه زمان هم داریم که اصطلاحا بهش میگیم زمان مسما. در معامله‌ای که انجام میدید، یه پولی یه ثمنی در ازای مبیع میدید، مشتری نسبت به این پول ضامن برای بایع، بایع نسبت به اون مبیع ضامن برای مشتری، زمان معاوضی بهش میگیم اصطلاحا، زمان که ثمن المسما رو باید بده نه قیمت واقعی. فرض کنید شیشه قیمتش 100000 تومانه، بایه فروخته به 70000 تومان، بعد قبل از اینکه تحویل بده این شیشه میفته میشکنه، خب قبل تلف المبلغ قبل قبض ذهیم مال بایه دیگه، بایه باید چقدر اینجا بده به مشتری؟ 100000 تومان که قیمت واقعیشه، 70 تومان، 70 تومان باید بده دیگه، چون این مقدار زمان داشته تو این معاوضه، زمانش زمان معاوضی بوده. اصطلاحا میگن زمانش معاوضیه در مقابل اون یکی که زمانش میگن زمان یده، علی ید مؤخرات حتی تؤدی، اون قاعده مشهور زمان ید در مقابل زمان معاوضی. پس گاهی قیمت واقعی رو شخص ضامنه، گاهی ثمن المسمى در یک معامله ای رو ضامنه. حالا سوال تو این خیار عیبی که ما مطرح میکنیم، این عرشی که مطرح میکنیم میگیم باید نفس مضمون باشه، کدومش هست؟ این بحث ما صورت مسئله ما کدوم زمان هست؟ یه نکته هم تو پرانتز بگم که شروع بحث مرموشش اینطوریه، اون نفس زمانش نفس در چی؟ در یک کالایی، در یک مبیعیه دیگه، یه نقصی در مبیع ایجاد شده که خیار عیب میخواد بیاد، عرش میخواد بیاد. میهم خب این نقصه که در مبیع ایجاد شده، زمان نقص تابع هستش از این زمان منقوص ما، کاله منقوص او اصل اصلا. زمان این هرچی بود، چه زمان به قیمت واقعی بود، چه زمان به مسمى بود، زمان ید بود یا زمان معاملی بود، زمان این هرچی بود، زمان نقصم جز اونه دیگه، تابع اونه، همون خواهد بود. پس حالا ما باید بریم سراغ اون منقوص، اون کالا، ببینیم زمانش چیه. گاهی زمانش زمان به قیمت واقعیه مثل طلب و قصب و اینا، گاهی زمانش زمان معاوضیه مثل معامله، که از بین این دوتا تو بحث ما که خیار عیب باشه کدومش باید باشه علال قاعده؟ چون بحث اون معاوضه ای انجام گرفته، قرار عیبی در اون معاوضه باشه، پس باید بگیم زمان معاوضیه، یعنی ثمن المسمى رو باید حساب بکنن. ثمن المسمى رو بر کل مبیع منقوص ما توزیع میکنن، تو به مقدار نقصش که هست میشه قیمت عرشش. ثمن المسمى مهمه. این مقدار رو بارتو بکنیم تا برسیم بعضی ها ظاهر کلامشون اینه که نه، زامن قیمت واقعیه، باید برن قیمت بازار رو حساب کنن و توضیح بکنن قیمت رو بر این مبیع، بعد نسبت اون از نقصی که وارد شده ببینن چه مقدار قیمت واقعی قرار میگیره. قیمت واقعی نقص رو گفتن، بخونیم فعلاً عبارت رو تا برسیم به حرف اون بعضی ها. ثم ان زمان النقص تابع فی الکیفیت لزمان المنقوص. زمان نقص تابع زمان منقوصشه، اون جنس معیوب میشه منقوص. و اول اصل، اون منقوص ما اصله، زمان او هرچی بود این نقص هم تابع اوه، فرع اوه. فا این کان منقوص ما مضمونن به قیمتهی، نه به ثمنش، به قیمتش. اگه مضمون بود به قیمتش، کل مغصوب، مغصوب اینجوری دیگه، کسی مال کسی رو غصب بکنه اگه تلفش کرد باید قیمت بازار رو بده. نه این چیکار کاری نداره که این رفته تو مثلا مالک اصلی زیر قیمت بازار خریده باشه، مهم نیست. ولی مستام، مستام یعنی چی؟ قبلا هم تو بی داشتیم. مستام اون کالایی که مشتری قبل از این که بخره بیع و انجام بده میگیره از بایه، میخواد نگاهش کنه، نظرش کنه، مثلا ببین چجوریه، میخره میارده بخرم یا نه. بعد از دستش که تلف میشه مستامه. این ضامن چی هست؟ مهم نیست که قیمتی که بایه میخواد خودش بفروشه چند بود قیمت و مسمى، مثل غاصبه دیگه، نظیر غاصبه، حالا کنه تکلیفی نداره ولی خب نظیر اون میشه. بعد قیمت واقعی رو به واجب پرداز زامن. حالا یه موقع نقص درش ایجاد میشه، خب باید قیمت واقعی نقص رو پرداز. گاهی هم کل نقصی تلف میشه، باید قیمت کل رو پرداز. اینو بهش میگن مستام اصطلاحا. و شبه هما، شبه این دوتا اینه که اصلا قسمی نباشه، مستام هم نباشه، مثل که زده شیشه طرف شکستی، قسمی هم نکردی زده شکستی. و یوسن ما زمان الید، اینو بهش میگیم زمان ید، به خاطر اون قاعده معروف الید ما حتی تو عرفی. اگه پس فاینکان مضمونن به قیمتهی، جواب شرط کانن نقص مضمونن به ما یخصه من القیمه، نقصم مضمونه به اون چیزی که اختصاص داره به این نقصه از قیمه. اذا وزد الالکل، وقتی که قیمت رو بر کل توزیع میکنیم مقداری که به نقص اختصاص داشت مشخص میشه. این یه زمانه. و این کان مضمونن به عوضن، اگه اون منقوص ما، اون اصل ما مضمون بود به عوض، به معنا ان فواته یوجب عدم تملک عوضه المسمى فی المعاوضه. مضمون به عوض یعنی این که فواتش، از دست رفتنش باعث میشه فقط عوض المسماش رو مالک نشه شخص در معاوضه. همیشه هم تو معاوضه هستی که قید فی المعاوضه هم داره، و یوسم مال زمانه زمان المحافظه، اسمش هم زمان محافظی هستش. پس و این کان مضمونن به عوضن، جواب شرطش کان نقص مضمونن به ما یخصه من العوض. دیگه ثمن رو مسما رو باید در نظر بگیریم، نه قیمت واقعی رو. مضمون میشه نقصن به اون چیزی که اختصاص داره به این نقصه از عوض. اضافه در اون عوض الان مجموع ناقص و المنقوص لا نقص و قیمت العیب. نمیدونیم قیمت این عیب چقدر در میاد در بازار بهش بدیم، نه باید ببینیم در این معاوضه چه مقدار ثمن در ازاش قرار گرفته، اونو باید بدیم. لان جزء تابع للکل فی الزمان، جزء تابع کله. نمیشه بگی که مثلا کل مبی مضمون به زمان معاوضیه ولی نقصش به زمان قیمت واقعیه، نه اینم تابع از اونه. ولی در رفع این نقطه هم از خارج بگم، به خاطر همین که تو بحث ما اینجوری بوده زمان معاوضی بوده، بعضی اومدن اصلا هر شو یه جور تعریف کردن که فقط در زمان معاوضی منطبق شده. ولی در رفع اینو میخواد بگه، ولی در به خاطر اینکه یه زمانم زمان معاوضی هستش که دیگه تو ما سراغ قیمت نمیریم و در بحث ما این کاربرد داره، ولذا عرف جماعتون العرش فی عیب المثمن فی ما نحن فی، جماعتی اومدن تعریف کردن عرش رو در عیب مثمن و مبی تو بحث ما، تو بحث خیار عیب، به انهو جز اون منت سمن، قید سمن دادن، قیمت واقعی رو کار نداریم، جز اون منت سمن که نسبتهو الیه که نسبت تفاوت بین الصحیح و المعیب الی الصحیح، جزئی از ثمنه که نسبت هو، نسبت اون جزئه الیه به ثمن، چه مقدار از ثمن که نسبت تفاوت بین صحیح و معیب الی الصحیح. مثلا کارهای 100 تومن قیمتش با این عیبه 80 تومن شده، خب نسبت صحیح و معیب میشه چقدر؟ میشه یک پنجم. از این یک پنجم از ثمنش میگیریم، مثلا اگه فرض کنید 90 تومن قیمت واقعیش اینقدر بود، 90 تومن تو بازار خریده باشن، یک پنجم میشه چقدر؟ یک پنجمش میشه اون 20 تومن کم میشه، داره 18 تومن کم میشه، ظاهرا میشه 62 تومن. و ذالک لان زمان تمام المبیع صحیح علی البایع زمان المعاوضه، چون تمام مبیع اون مبیعی که صحیح بود زمانش بر بایع چه زمانی بود؟ زمان معاوضی بودش دیگه. به معنی ان البایع ضامن به تسلیم المبیع تاماً الی المشتری، بایع باید مبیع رو تام تحویل میداد به مشتری، حالا که معیب شده به همون مقدار از ثمن کم میشه. فاذا فات تسلیم و بعضهی، اگه نتونست بعضی از مبیع رو تسلیم بکنه، زمنه به مقدار ما یخصه من الثمن، ثمن مهمه لا به قیمتهی. بعد این ثمنش چقدر بود در مقابل این نقصه، نه اینکه قیمت رو بریم حساب بکنیم. بنابراین اصل و قاعده با این توضیحی که دادیم، دو قسمانی که گفتیم اینجا، اینه که زمان معاوضی باشه. نعم استدراکه که بعضیا کلامشون ظهور داره در چی؟ در زمان به قیمت، نه به ثمن، نه به ثمن المسمى. کلام بعضی یه همچین ظهوری داره، مرحوم شیخ میفرمایند که همون که در بعضی از نصوص هم مرحوم شیخ فرمودن که لفظ قیمت به کار رفته، ممکنه همچین استظهاری بشه. پس اینا رو گفتن که قیمت رو باید بدیم، اما مفهوم شکل فرمود که ما باید دست برداریم از این ظهور، چون ظاهر کلامشونه، بعدا میگیم چه توجیهی داره احتمال دیگهش، ظاهر کلامشونه باید دست برداریم به دو تا قرینه. قرینه اول که خود این بزرگواران و بعد همونطور باید گفتن که بایع یرد دال المشتری، رد میکنه بر مشتری قیمت رو. یرد دو کجا صادقه؟ وقتی چیزی رو بایع گرفته باشه از مشتری، حالا بخواد مردودش بکنه، ردش بکنه، چی رو از مشتری گرفته؟ ثمن رو. ظاهرش پس در اینه که همون چیزی رو که گرفته برمیگرداند به مشتری، ثمن رو گرفته، قیمت واقعی که نگرفته که اونو بخواد رد بکنه. یه دو، یه نکته دیگه هم باز توی رد هست، یه ظهور دیگه هم در رد خوابیده که اونم قرینه میشه که نباید قیمت رو بده. رد دو جا ممکنه بگیم صادق نهایتا، اونجایی که قیمت که از مشتری گرفته، پولی که از مشتری گرفته کلش رو برگردونه، اینو میگن رد، مقدارش هم برگردونه اینم میگن رد، دوتاش رو میتونیم بگیم رد برش صادقه. اما آیا جایی که بیشتر از اون پولی بخواد برگردونه رد صادقه؟ که دیگه رد نشد، یه ظهورم در این داره رد که ثمن یا مساوی ثمن باشه، این چیزی که برمیگردونه، یا مساوی ثمن باشه یا کمتر، بیشتر دیگه نباید باشه. و حال این که این مقدمه اول، و حال این که اگه ما بخوایم قول فقها ها رو بگیم ظاهر روایات که قیمت گفتن، گاهی اوقات بیشتر باید برگردونه. وقتی قیمت بازاری و قیمت معامله تفاوت داشته باشن، مثلا یه مثالی بزنیم، یه کتابی فرض کنید قیمت رو جلدش 50,000 تومنه، میرید از این کتاب فروشی تو خیابون ایران میبینید اینو داره 5 تومن میفروشه، ثمن واقعیش 50 تومنه، ولی از اینجوری پیش میاد بعد 5 تومن میفروشتش. این کتاب بعدش میبینید اتفاقا یه عیبی درش هست که با اون عیبه قیمتش مثلا 50,000 تومن بود میشه 40,000 تومن، 40,000 تومن پای اون عیبه مینویسن. خب اینجا اگه شما بخواید بیاید قیمت واقعی رو حساب بکنید، باید 10,000 تومن از اون بنده خدا پول بدید، دو برابر پولی که به عنوان ثمن کتاب دادی، بیشتر از ثمنی که دادی بدید. اینو هیچ فقیهی بهش منتظر نمیشه که بیشتر از پولی که داده از اون طرف، یعنی هم جمع بین عوض معول میگن میشه، هم ثمن رو کامل گرفتی ازش، یه چیزی هم اضافه گرفتی، کتاب هم برداشتی برای خودت. ولی اگه همینجا بگیم نه ثمن مهمه، چه مقدار میشه؟
1,000
تومان بدارش خستگی مثال اومده. این چون این مثال ها رو یه همچین مثال داریم که قد داریم، این دیگه نباید داخل در تعریف عیب باشه، عرش باشه بخشی، اینو دیگه نباید بهش بگیم عرش. پس به این دوتا قرینه که گفتیم با این توضیحاتی که دادیم میگیم مرادشون از قیمت چی بوده؟ چون غالباً قیمت بازار و ثمن المسمی یکیه، مرادشون این بوده که همون قیمتی که تو بازار واسه شما خریدید همون قیمت رو حساب بکنید. لذا اصلا نگاهی نداشتن، نظری نداشتن، اطلاقی شکل نمیگیره بر اونجایی که قیمت بازار با قیمت ثمن المسمی متفاوت باشه. حالا اون غالبی که انجام میدیم همینجوری هم دیگه، قیمت واقعیشون با همین ثمن المسمی یکیه. بکنیم این کلامه بعد هم دیگه نمونه هست. نه ظاهر و کلام جماعت من القدما، جماعتی از قدما که حالا پایینم گفته مثل علامه، مثل که اکثر نصوص، مثل بیشتر نصوص، یوهم این وهم میاره که این گمان رو پیش میاره که یوهم ارادت قیمت العیب کلده ها، قیمت زیر این قیمت خط بکشید زمن نه ها، قیمت عیب، همه قیمت عیب باید به پردازه. این ظاهرشونه. معنی اون شخص می فهمد الا انه محمولتون علی الغالب من مساوات الثمن للقیمت السوقیه للمبیع. اینو منتها ما باید ازش دست برداریم، از این ظهور رو حملش بکنیم، خلاف ظاهر مرتکب بشیم، میگیم قرینش هم بعدن، باید حملش بکنیم بر غالب موارد که مساوی هستش ثمن، ثمن المعوض، ثمن المسما با قیمت سوقیه مبیع، باید حملش کنیم بر این. چرا؟ به قرینت مافیها که خودشون این جمله رو ذکر کردن، من ان البایع یرد علی المشتری، بایع برمیگردونه بر مشتری، و ظاهره کون المردود شیئا من الثمن، ظاهرش اینه که باید شیئا ثمن باشه. اونی که در موردش بعد صادق صدق میکنه، وگرنه اگه قیمت واقعی باشه اون رو که نگرفته که بعد بخواد رد بکنه برگردونه. از ظاهر فی عدم زیادتی علیه بل فی نقصانه، که ظاهرش هم اینه که دیگه بیشتر نباید باشه مردود از خود اصلی که گرفته، بلکه باید ناقص‌تر باشه. چند تا نکته عبارتی، این عبارت شیخ، این از ظاهر نقشش چیه به نظرتون؟ فی عدم زیادته علیه بل فی نقصانه، نقش ادبیاتیش نحویش،
بسیار
بزرسه المردود
بود، المردود و قرار مردود از ثمن، که این المردود شیء من از ثمن باشه، چنین صفت داره که ظاهر فی عدم زیادتی علیه.
خوبه صفت بگیرن که برای المردود، کون المردود ظاهره و کون المردود، مردودی که ظهور داره در عدم زیادت و از ثمن، شیء من از ثمن احتمالشه.
حالا رو
چی دیگه؟ حالا از چی؟ چند تا مشکل ادبیاتی داره حالا اگه بخواید بگیریش. اولین و کمترینش اینه که حال غالبا نکره است، به غیر از یه دونه وحدهو که استثنا میکنن میگن حال معرفه است. اینجا از ظاهر معرفه است. گفتش که جنگ بود چرا شلیک نمی کنی؟ یه بار گفتم فکر کنم من گفتم اینجا چرا شلیک نمی کنی؟ دشمن داره نزدیک میشه چرا قرب نمی کنی؟ سر دشمن عقبشون می کنه به هزار و یک دلیل قربان. گفت حالا چهار تاش رو بگو بعد هزار و یک دلیل نمیخواد همشو بشنه چهار تاش رو بگو. گفت اول این که بارود نداریم. گفت پس دیگه برگشت نمیخواد بگیم لیکن که حال باید نکره باشه مگر یه جایی استثناء و خاص دیگه برگشت رو نمیگیم که یه ذوالحال باید براش پیدا کنید ذوالحال باید معرفه باشه و از اون قواعد. خب این یه احتمالش یه احتمالش هم من به ذهنم میرسه اون بالا به قرینت مافی ها من ان البایه یرد علی المشتری ان میدونید که تحویل به مصدر میبره دیگه رد البایه علی المشتری از ظاهر فی عدم زیادته علی میتونید استفاده بر اون مصدر محول هم باشه. حالا بعضی ها گفتن استفاده برای شیعنه این جای تجربه چطور میخواد استفاده برای شیعن باشه همه قواعد ادبیات رو باید ترش بدیم تا بتونیم صفت برش دیگم بگیریمش. ظاهر فی عدم زیادتی علی بل نقصانه این بل ترقی رو برامون چطور معنا می کنید؟ عدم زیادت امنه یعنی مساوی هم باشه عدم زیادت برش صرف می کنه و نقصان میشه اخصش دیگه. یه انقلتایی کردن تو این که حالا کل سمن رو برگردنی این رد حساب میشه یا نه باید حتما جزئیش باشه. خلاصه تو عدم زیادت رو که عرضم حضور شما بلکه با یعنی میخوان بگون ظاهر در عدم زیادته بلکه بالاتر بعضی ها گفتن چی؟ ظهور داره در نقصان فقط باید یه بخشیش باشه تا بهش بگن رد کرده اون چیزه رو. خب بنابراین پس تا اینجا قرینه این شد که این رد یعنی که باید یه چیزی از سمن باشه و باید کمتر یا مساوی سمن باشه. فلو کان لازم هو نفس تفاوته اگه لازم باشه که خود تفاوت واقعی قیمت واقعی رو در نظر بگیریم لزاد علی الثمن فی بعض الاوقات یه مثالای پیدا میشه که این تفاوت این عرشه بیشتر از ثمن میشه مثل اون مثالی که زدیم 10000 تومان شد تفاوت. کما از اشترا یه مثالم شیخ میخوام بزنم براتون کما از اشترا جاریتن به دینارین و کانت معیبه ها تصفی معتن و صحیحه ها تصفی ازیت. فرض کنید قیمت واقعی یه جاریه مثلا 110 دیناره قیمت معیبش 100 دیناره 10 دینار عیبش حساب میشه اما این جاریه رو درش سخته برای یه نفر بهش 2 دینار فروخته این جاریه رو بعد این جاریه معیب از آب در اومده اگه بخواد پس بگیره چقدر داد صد پس بگیره؟ صد دینار باید پس بگیره. قیمت 110 بود نسبت به اون صد آره 10 دینار باید پس بگیره تفاوتشون میشه 10 دینار صد معیوبش بود 110 صحیحش بود توی مثال ما 10 دینار باید پس بگیره 5 برابر پولی که داده تو اینجور مثالا قابل التزام نیست فیلزم استحقاق و معت دیناره. حالا مثالی که بخواییم درست بکنیم برای شیخ باید بگیم قیمت صحیحش 200 دینار بوده قیمت معیبش 100 دینار بوده جاریه و این به 2 دینار خریده اینجور جاها اگه بخواد عرش بگیره باید 100 دینار عرش بگیره فیلزم استحقاق و معت دینار یه مثال زده مرحوم شیخ که دیگه شاید واضح باشه این قابل التزام نیست 100 دینار قیمت 2 دینار خریده بود 100 دینار باید پس بگیره و از عالم یکم مثل حاضر فرد داخلن اگه اینو عرش نمیدونیم داخل نمیدونیم نباید بگیم قائل بشیم که به قیمت بگیره به قرینت عدم صدق رد و استرجاع این قطعا دیگه رد دسته 2 دینار پول داده بود 100 دینار بخواد بگیره این رد استرجاع تعین کلام حاضر تعبیر لعجب غلبت عدم استیاب تفاوت دستمن پس تعین پیدا میکنه که بگیم این تعبیره به خاطر غلبه این بوده که سمن تفاوت استیاب لستمن پیدا نمی کرده تو مثالا نظرشون بوده که عرشا میگفتن عرش نباید به اندازه کل سمن بشه فعضا بنیر ام علا ملاحظت الغلبه و مقتضاها الاختصاص به ما هو الغالب من اشتراع الاشیاء من اهلها فی اسواقها به قیمت هر متعارفه. پس ما باید بریم بنا رو بذاریم بر غلبه ببینیم غالب کجا بود نظرشون به غالب افراد بوده فقها که این حرف رو زدن بعد بریم قالب افراد چیه. مقتضای این ملاحظه غلبه اینه که بگیم اختصاص داره به جایی که قالب موارد قالب اشتراها رخ میده. قالب اشتراها چطوریه؟ قالب اشتراها اینه که به قیمت حل متعارفه میخرن، یعنی ثمن المسمی با قیمت واقعی برابر مساویه. اونجا ها خب بله، چه بگی قیمت رو بده، چه بگی حرف ما ثمن المسمی رو، اینجا اتفاق داریم. میمونه اون مثال های دیگه که اون مثال ها رو با اون توضیحی که دادیم نمیتونیم قیمت واقعی رو ملتزم بشیم، باید ثمن المسمی رو ملتزم بشیم. الحمدلله رب العالمین.
صلی الله علی محمد و آل محمد.